أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه ششم برای اعتبار تمجیز در عقود، وجهی بود که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده بود و حاصلش این بود که تعلیق در عقود به ایقاعات امری نیست که مورد بنا و سیره عقلا باشه، چون خارج از متعارف عند العقلا در عقود هست، رو این حساب نمیتوان به ادله صحت عقود برای اثبات صحت در عقد معلق استدلال کرد. نسبت به این وجه ششم مرحوم آقای خویی مناقشه داشتند، هم من حیث الکبرا و هم من حیث صغرا. مناقشه من حیث کبرا به دو وجه برمی گشت. وجه اول این بود که مجرد تعارف بعضی از افراد مطلق موجب انصراف دلیل از افراد غیر متعارف نمی شود، موجب اختصاص دلیل به افراد متعارف نمی شود. وجه دوم من حیث الکبرا این بود که اگر هم صحیح باشد که تعارف بعض الافراد موجب انصراف دلیل به فرد متعارف بشود، ولی این دعوا در مورد مطلقات مجال جریان دارد، اما در عمومات که استفاده سریان از اونها مستند به وضع هست، در عمومات این دعوا قابل جریان نیست، مجال برای جریان ندارد. این دو وجه در مناقشه من حیث الکبرا بود. مناقشه من حیث الصغرا هم این بود که این مطلب که در کلام مرحوم نائینی اومده است که عقود معلقه و تعلیق در عقود مورد تعارف عند العقلا نیست، این مطلب قابل قبول نیست. باقی مسئله اینطور نیست که در کلام مرحوم نائینی ادعا شده، بلکه مواردی را ما می‌یابیم که عند العقلا تعلیق در عقد اتفاق می‌افته. تعلیق در عقود عند العقلا کثیراً اتفاق می‌افتد، که تعلیق البیع علی اجازت الاب او الصدیق او الجار و نحو ذلک. در فقه العقود فرموده بودند که ما کلام مرحوم نائینی را می توانیم به نحو دیگری تفسیر بکنیم که این مناقشات مرحوم آقای خویی به اون وارد نشه، و اون این که بگوییم مراد مرحوم نائینی در این عبارات این هست که اعتبار تمجیز در عقود و شرطیت تمجیز للعقود امر ارتکازی عقلا هست، امری است که به ارتکاز عقلا ثابت هست. خب وقتی به ارتکاز عقلا تمجیز شرط صحت عقد بود، طبعاً ادله امضا اطلاق ندارد نسبت به افرادی از عقود که تا تمجید در اونها نباشد، بلکه به صورت معلق انشاء شده باشد. به این ترتیب در فقه العقود خواستن از کلام مرحوم نائینی دفاع کنند در مقابل اشکال مرحوم آقای خویی. در بررسی این وجه ششم به ملاحظه با ملاحظه اونچه که در کلام خود مرحوم نائینی اومده و اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی در این قسمت اومده و همینطور به ملاحظه با ملاحظه اونچه که در فقه العقود اومده، در مجموع مطالبی در این قسمت وجود داره که به عنوان تعالیق بر این وجه ششم بیان میشه. تعلیق اول نسبت به این وجه ششم اینه که این مطلب که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده، هم در تقریرات منیت الطالب و هم در تقریرات مکاسب البیع ذکر شده، که با توجه به این که تعلیق لیس مما جرا علیه العرف والعاده، نمی توان برای صحت عقد معلق به ادله صحت العقود تمسک کرد، چون شک در صدق عقد عرفان نسبت به عقد معلق داریم. تعلیق اول این است که مراد مرحوم نائینی در این که تعلیق در عقود لیس مما جرا علیه العرف والعاده فی العقود المتعارفه چه تفسیر اول باشد که اطلاق عنوان انصراف دارد به افراد متعارفه، و چه تفسیر دوم باشد که شرطیت تنجیز در عقود امری ارتکازی بین العقلا هست. در هر دو صورت مفاد ادله صحت عقود اختصاص به عقود منجزه دارد و شامل عقود معلقه نمیشه. وقتی شامل عقود معلقه نشد، تمسک به ادله صحت عقود برای اثبات صحت عقد معلق صحیح نیست، چون عقد معلق مصداق موضوع مذکور در این خطابات نیست، بلکه مباین با اون موضوع هست. وقتی مباین بود با موضوع خطابات، طبعا تمسک به خطابات برای اثبات صحت عقد معلق میشه مثل تمسک به دلیل اکرم العلماء برای اثبات وجوب اکرام زیدی که جاهل هست، عالم نیست، یا تمسک به دلیل اکرم الفقها برای اثبات وجوب اکرام منطقیین. چطور تمسک در این موارد صحیح نیست، چون مورد استدلال با اونچه که موضوع حکم در خطاب هست تباین داره؟ تمسک به ادله صحت برای صحت عقد معلق هم از این قبیله، نه اینکه تمسک به ادله صحت عقود برای اثبات صحت عقد معلق صحیح نباشد لشک فی صدقها علی، که در کلام مرحوم نائینی اومده که حاصلش برمیگرده به اینکه تمسک به دلیل در اینجا از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله. این تعلیل در کلام مرحوم نائینی که هم در منیه هم در تقریرات مکاسب و بیع وارد شده، این تعلیل تمام نیست. تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل در جایی گفته می شود که احتمال انطباق موضوع دلیل بر مورد استدلال و مورد تمسک وجود داشته باشه. وقتی شما گفتید عقودی که در ادله صحت اومده اختصاص دارد به عقود منجزه، چون متعارف فقط عقود منجزه هست، طبعا عقد منجزه عقد معلق خارج از اون عنوان هست. خارج از اون عنوان که شد دیگه تمسک لا یجوز، به خاطر اینکه تمسک به دلیل در موردی هست که لا ینطبق علیه موضوع دلیل، نه اینکه تمسک به دلیل در جایی باشد که شک در صدق داشته باشیم. احتمال صدق تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه در جایی است که احتمال صدق وجود داشته باشه. به این توضیحی که شما گفتید مورد از موارد احراز عدم و صدقه، نه از موارد شک در صدق هست. احتمال اختصاص در بین نیست، بلکه احراز اختصاصه. مگر اینکه اختصاص ادله صحت العقود بالانصراف، اختصاصش به عقود منجزه بالانصراف یا به ارتکازیت شرط تنجیز به صورت قطعی مطرح نشه، بلکه گفته بشه که ما احتمال انصراف را میدهیم یا احتمال ارتکازی بودن شرط تنجیز در عقد را میدهیم، که این مطلب خلاف ظاهر کلام محقق نائینی است. چون در کلام مرحوم نائینی به صورت قطعی بیان شد که تعلیق لیس مما جرا علیه العرف والعاده. تعلیق دوم نسبت به این وجه ششم، که این تعلیق ناظر به کلام مرحوم آقای خویی هست، تعلیق دوم اینه که اختصاص ادله صحت عقود به عقود منجزه بر اساس بیان اول، یعنی به دعوای انصراف ادله از افراد غیر متعارف، این اختصاص که در کلام مرحوم نائینی اومده صحیح نیست. دلیل بر عدم صحت اختصاص اینه که مجرد تعارف سبب انصراف و اختصاص دلیل نمیشه. وقتی عنوان وارد در دلیل مطلق و عام بود، اختصاص دادن اون عنوان به افراد متعارف و عدم شمول اون نسبت به افراد غیر متعارف وجهی نداره. بله، عنوان مطلق را نمیتوان اختصاص داد به فرد نادر و فرد غیر متعارف، اما شمول دلیل مطلق نسبت به فرد غیر متعارف در کنار شمولش نسبت به افراد متعارف محذوری نداره. و چون عنوان در خطاب به نحو عام و مطلق ذکر شده، اخذن به ظهور دلیل باید حکم به شمول نسبت به همه افراد بکنیم، چه افراد متعارف چه افراد غیر متعارف. مناقشه صحیح در دعوای اختصاص ادله صحت به امور منجر که در کلام مرحوم نائینی اومده، مناقشه صحیح اینه که به این مناقشه صحیح در کلام مرحوم آقای خویی در قسمت اول اشاره شده. ایشون تعبیری که در مثال فقه هست اینه که فلعن الانصراف لو صحه فانما یتم فی المطلقات. این تعبیر لو صحه که در کلام مرحوم آقای خویی وارد شده ناظر به این اشکاله که دعوای انصراف وجه نداره با توجه به اینکه عنوان مطلق هست. این عنوان مطلق هم شامل افراد غیر متعارف می شود هم شامل افراد متعارف. جا داشت که مرحوم آقای خویی در مناقشه کبروی در بیان مرحوم نائینی روی همین تركیز می‌فرمود و اهتمام می‌فرمود و به همین اکتفا می‌فرمود، اما اون مناقشه دیگری که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که فرموده بودن که اگر انصراف دلیل به افراد متعارف را قبول کنیم، این دعوا در مورد مطلقات مجال دارد که استفاده عموم و سریان در اونها مستند به مقدمات حکمت هست، اما در مورد عمومات که استفاده عموم و سریان در اونها مستند به وضع هست، در عمومات این دعوا مجال نداره. این مناقشه دومی است که مرحوم آقای خویی به بیان مرحوم نائینی من حیث الکبرا داره. به نظر می رسد که این مناقشه تمام نیست، به جهت این که این مطلب که انصراف در مورد مطلقات مجال دارد و در مورد عمومات مجال ندارد، هرچند این تفصیل بین مطلقات و عمومات در جریان انصراف در کلمات کثیری از فقها آمده است. در کلام مرحوم نراقی در اوائد به نقل از بعضی از اساتیدشون آمده است که فرموده است بعض و مشایخ نل محققین اینها فرمودن که عموم وضعی هم شامل افراد شایع و متعارف میشه و هم شامل افراد نادره میشه، به خلاف مطلق فانه یختص بالافراد شایع. این رو مرحوم نراقی از بعضی از اساتیدشون نقل میکنه و این را رد نمیکنه. در کلمات مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب الصلات در مکاسب هم در مکاسب محرم هم این تفصیل آمده است که دعوای انصراف در مورد عمومات مجال نداره، چون در عموم استفاده سریان مستند به وضع. از جمله تعبیراتی که مرحوم شیخ در کتاب الصلات داره در جلد 2 صفحه 412 فرمودن که مما ذکرنا یظهر ان منات الاستدلال لیس دعوا انصراف اطلاق الفریضه الى غیر صلات الاحتیاط حتی یمنع مطلقا او بملاحظت بروده فی بعض الادله به عنوان العموم الذي لا يتطرق اليه الانصراف. در مورد عموم انصراف مجال ندارد تطرق ندارد به اینکه در مورد عموم انصراف جاری بشه. در کلمات بله، در کلمات بعضی از فقهای دیگر اومده، در ینابیع الاحکام مرحوم سید علی موسوی قزوینی اومده، در کلمات بله مرحوم سید حسین لاری در تعلیقه و ریاض اومده، در کلام مرحوم امام در بحث خلل اومده که دعوای انصراف در از جمله در کتاب خلل صفحه 245 اونجا اومده که دعوال انصراف فی غیر محله ها مع ان فی الادله بعض العمومات مما لا مصرح للانصراف فیه، عموم وارد شده که اصلا انصراف اونجا جای جریان نداره. یا در کتاب البیع فرمودن در جلد یک صفحه 319-320 اونجا فرمودن که دعوای انصراف در این بحث که آیا عقل را با الفاظ کنایی میتوان انشا کرد یا نمیتوان انشا کرد، اونجا فرمودن که دعوای انصراف در مطلقات مجال دارد ولی در عمومات مجال نداره. عبارت کتاب البیع در صفحه 319 و 320 اینه: بقی شیعون و هو دعوا انصراف الادله عن العقود المنشأت منشأ بالکنایات بل بالمجازات و عدم شمول العمومات لها لخروجها عن الاسباب المتعارفه، که بگیم چون انشاء عقودی که به مجاز یا بالکنایه انشاء میشه خارج از متعارفه، پس ادله شامل او نشود. ایشون فرمودن این دعوا فی العمومات غیر وجیهته، دعوای انصراف در عمومات وجیه نیست، جا نداره. للزوم حمل اللام فی افق العقود علی العقد و هو فی غایة البعد وقد فرقنا فی محلی من عدم احتیاج العمومات الى مقدمات الحکمه و اما الاطلاقات فانصرافها لیس بذلک البعد، اما در مورد اطلاقات نه، اونجا مجال داره. اون وقت باید ببینیم خصوصیات مورد جوری هست که انصراف درست بشه یا درست نمیشه. ولی اینکه دعوای انصراف در مورد عمومات اصلا قابل جریان نیست، این را به صورت قطعی در اونجا فرمودن. در کلام مرحومای خویی هم در اینجا در بحث مصباح الفقها ها فرمودن که دعوای انصراف در مطلقات لها مجالون اما در عمومات لا مجال ده این دعوا. هرچند در کلمات جماعتی از فقها ها این مطلب اومده، شایدم بتوان گفت که معروف در کلمات همینه که بین مطلقات و عمومات در جریان انصراف فرق میذارن، ولی به نظر میرسه که این فرق صحیح نیست و همونطور که در مورد مطلقات دعوای انصراف مجال دارد منتها تحقق فعلیتش منوط به وجود شرایط هست، در مورد عمومات هم مجال دارد. اینطور نیست که تطرق و مصرحی در عمومات نداشته باشه، وفاقا به اونچه که در کلمات عده دیگری از فقها اومده که فرق نذاشتن بین عمومات و مطلقات، بلکه فرمودن به نحو مطلق فرمودن که همونطور که در مورد اطلاقات دعوای انصراف جا داره، در مورد مطلقات هم دعوای انصراف جا داره. از جمله مرحوم ایروانی در تعلیقه مکاسب در جلد یک از تعلیقه صفحه 12 اونجا در ذیل کلام مرحوم شیخ، که مرحوم شیخ در اونجا در مکاسب در بحث انتفاع متعارف، انتفاع منفعت داشتن مقصوده، اونجا فرمودن که انصراف وجود داره و این انصراف بله دعوای انصراف نیست تا گفته بشه که انصراف در مورد وجه این حرف، وجه اختصاص انصراف نیست، تا اشکال وارد بشه که انصراف در مورد مطلق مجال دارد، اما در نکره در سیاق نفع که از الفاظ عموم هست در اونجا مجالی برای انصراف نیست. مرحوم ایروانی فرمودن که این مطلب که مرحوم شیخ فرموده است انصراف در مورد نکره در سیاق نفی مجال نداره امر غریبی هست، به خاطر اینکه مجرد وقوع در حیز نف که مانع از انصراف نمیشه. مرحوم ایروانی به حسب اونچه که در تعلیقه اومده و بعض الاعلام در عمدت المطالب فرمودن که نه، این دعوای انصراف همونطور که در مطلقات هست در مورد عمومات هم هست. خود مرحوم های خویی هم در کتاب و صلاة در یک جایی تصریح به این امر فرمودن که ما نمیتوانیم بین مطلق و عموم در انصراف فرق بذاریم. اگه شرایط انصراف وجود داشته باشه همانطور که در مورد مطلق انصراف مجال دارد، در مورد عموم هم انصراف مجال دارد. به چه بیان؟ بیانی که در کلمات این اعلام اومده، یعنی مرحوم ایروانی در تعلیقه بر مکاسب، مرحوم آقای خویی در کتاب الصلات و بعض الاعلام رحمه الله در عمدت المطالب اومده، عبارت از اینه که ولو در قسمت عموم در عمومات استفاده سریان و عموم مستند به وضع لفظ کل هست یا به وقوع نکره مثلا در سیاق نفس هست، ولی کل که از ادات عموم هست دلالت میکنه بر اونچه که از مدخولش فهمیده میشه. اگر ما یفهم من المدخول خاص باشد، سریان نسبت به تمام ما یفهم من المدخول هست، نه نسبت به تمام افراد مطلق اعم از افراد متعارف و غیر متعارف. اگر شما گفتید که ما یفهم من المدخول خصوص عقد متعارف خصوص عقود منجزه هست، مثلا در محل بحث شما گفتید که عقد تعلیقی تعارف ندارد عند العقلا و این عدم تعارف سبب می شود که کلمه عقد که گفته شد انصراف پیدا کنه به عقد متعارف که عقود منجزه باشه. خب اگر عنوان عقد ظاهر در عقد منجز بود و مفهوم از عقد ما یفهم من العقد عقد منجز بود، کل دلالت بر استیعاب نسبت به همین فرق داره، نسبت به اونی که مصداق عقد هست استیعاب را دلالت داره. به حسب مثالی که در عمدت المطالب گفته شده، مثلا اگر دلیل اومده باشه اکرم کل عالمن، در دلیل اومده باشه اکرم کل عالم، در این موارد که حکم رفته است روی عنوان عالم، حکم رفته است روی عنوان عالم، اگر عنوان عالم انصراف داشته باشه به فقیه مثلا، مقصود از عالم فقیه باشه، کل دلالت میکنه بر سریان حکم نسبت به ما اورید من العالم نسبت به تمام افراد و مصادیق مفهوم عالم که عبارت از فقیه باشه، همانطور که اکرم کل عالم لا یشمل من لا یکون عالما، همینطور هم اگر قبول کردید، اگر ثابت بشود که لفظ عالم فی نفسه انصراف داره به خصوص فقیه، دیگه از دلیل وجوب اکرام نمیشه وجوب اکرام غیر فقیه رو استفاده کرد. این که ما بگوییم عموم چون در سریان، چون در الفاظ العموم مستند به وضع هست، پس استفاده میکنیم حکم را در همه افراد، این مطلب تمام نیست، چون عموم ناظر به تسریت الحکم الى کل فرد من افراد مدخول الکل، و به عبارت اخرى ما یفهم من المدخول، ما یفهم من المدخول، این عموم پیدا میکنه به برکت کل، حکم در او توسعه پیدا میکنه. در خود تقرینات مرحوم آقای خویی در کتاب الصلات در موسوعه جلد 13 صفحه 85 اونجا هم به صراحت این تفصیل مورد نقد و اشکال قرار گرفت. ایشون فرمود که در اونجا عبارت موسوعه اینه: والمن عن الانصراف به دعوا استفادت الحکم من العموم الوضعی و هو وقوع النکره فی سیاق نفس الشامل لجمیع الافراد و لا یصادم الانصراف الا انعقاد الاطلاق دون العموم. این که کسی بگوید انصراف فقط جلوی انعقاد اطلاق رو میگیره اما با عموم برخوردی نداره، یدفعه اولا انه لا فرق فی قادهیت الانصراف بین العموم و الاطلاق، به عنوان شاهد بر این که در عمومات هم انصراف قابل جریان هست و حکم به اختصاص از باب انصراف در عمومات، اختصاص از باب انصراف در عمومات هم تطبیق میشه و قابل جریان و اثر بر او مترتب میشه. شاهدش اینه که مرحوم آقای خویی فرمودن که در بحث استصحاب اجزای ما لا یعکل که مصلی نباید در حال نماز از اجزای حیوان غیر معکول در بدن او و در لباس او باشه، خب در اینجا آیا اجزای انسان هم اگر اجزای یک انسان در بدن انسان دیگر باشه به نماز او ضرر میرسونه؟ موی یک شخصی در بدن در لباس شخص دیگه باشه، این ضرر به نمازش میزنه یا نه؟ ایشون فرمود اینجا ضرر نمیزنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون دلیلی که درش وارد شده که اجزای ما لا یعکل در لباستون در حال نماز نباشه، عنوان ما لا یعکل انصراف داره از انسان، حیوان غیر معقول شامل انصراف شامل انسان نمیشه. مقصود از حیوان در دلیل مانعیت اجزای غیر معقول، مقصود از حیوان غیر انسانه. ولو کلمه حیوان یا عنوان ما لا یعکل به مدلول وضعی به مدلول لغوی شامل انسان هم میشه، چون انسان هم حیوان هست. ولی لا یعکل لحمه، لحمش حرام هست، ولی در این حال این عنوان ما لا یعکل یا عنوان حیوان از انسان انصراف داره. خب با این که در اونجا مورد اون خطابی که درش این حکم اومده خطاب عام وضعی هست نه خطاب مطلق، در این حال به انصراف در اونجا ترتیب اثر دادن، فرمودن و من هنا یحکم به اختصاص مانعیت ما لا یحکل بالحیوان، یعنی حیوانات غیر از انسان. چرا؟ لانصرافی عن الانسان ما ان الحکم مستفاد من العموم الوضعی، حکم مانعیت ما لا یعقل از عموم وضعی استفاده شده، از لفظ کل استفاده شده، چون در لفظ کل در اون موثقه زرار وارد شده. با این که اونجا لفظ کل هست ولی گفتن این غیر معقول، انصراف داره از انسان و شامل اجزای انسان نمیشه. پس این مطلب که در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان مناقشه کبروی فرمودن لو سلم الانصراف الی الفرد المتعارف، انصراف به فرد متعارف لو صحه فقط در مورد مطلقات جاری هست، ولی در عمومات که دلیل مورد بحث آیه شریفه اوفو بالعقود باشه که جمع محلا بلام هست، در او جاری نیست. این مطلب تمام نیست، این مناقشه تمام نیست، ولو به حسب معروف در کلمات این تفصیل بین المطلقات و العمومات هست، ولی نظر صحیح اینه که نه، در جاری شدن انصراف مع تحقق شرایطش بین مطلقات و عمومات تفصیلی در کار نیست. تعلیق سوم نسبت به این وجه ششم، مطالبی که مربوط به وجه ششم هست، تعلیق سوم این است که به حسب عبارات مرحوم نائینی چه در تقریرات منیت الطالب و چه در تقریرات مکاسب بی، مراد ایشان از اختصاص داشتن ادله صحت عقود به عقود منجزه، مرادشون از اختصاص داشتن ادله همون جهت انصراف هست، نه اینکه از جهت ارتکازی بودن شرطیت و تمجید مرحوم نائینی بخواهد این را بفرماید. مراد مرحوم نائینی همون وجه اولی هست، بیان اولی هست که مرحوم آقای خویی از عبارات ایشون برداشت کردن، نه تفسیر دوم و وجه بیان دومی که در فقه العقود گفته شده. چرا؟ چطور کلام مرحوم نائینی با تفسیر اول سازگاری داره نه با تفسیر دوم؟ به خاطر این که مرحوم نائینی در اونجا که میخواستن بفرماین ما نمیتوانیم به ادله صحت عقود تمسک بکنیم، دلیل آوردن. دلیلی که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده چه در منیه چه در تقریرات مکاسب، دلیل اینه که فرموده بودن لشک فی صدقها علی، چون شک داریم که آیا این عناوین این عقود بر عقد معلق صادق است یا صادق نیست. این دلیل با تفسیر دوم سازگاری نداره، با تفسیر اول سازگاری داره. ولو این دلیل بر اساس اونچه که در تعلیق اول بیان شد، ولو این دلیل، این تعبیر مرحوم نائینی برای عدم جواز تمسک، تعلیل مرحوم نائینی صحیح نیست، ولی مناسبت داره با تفسیر اول. اما اگر مراد مرحوم نائینی تفسیر دوم باشه، به حسب تفسیر دوم که از ارتکازیت شرط و تنجیز استفاده میشه، به حسب تفسیر دوم این مطلب مرحوم نائینی ارتباطی به شمول عنوان نداره، ناظر به شمول عنوان نیست، بلکه عدم صحت استدلال، عدم صحت عقد معلق به خاطر اینه که شرط تمجید را نداره یا تعلیق مانع هست در او وجود داره، نه به خاطر صدق عنوان، ربطی به صدق عنوان نداره. ولی بر اساس تفسیر اول عدم تمسک به ادلت و صحه در عقد معلق ارتباط به شمول عنوان داره و این دلیلی که مرحوم ناینی آورده لشک فی صدقها علی، این نشون میده که نظر داره به شمول عنوان برای این مورد استدلال. شمول عنوان مناسبت با تفسیر اول داره، سازگاری با تفسیر اول داره نه با تفسیر دوم. تعلیق چهارم نسبت به این وجه ششم اینه که در فقه العقود گفتن کلام مرحوم ناینی ممکن است تفسیر بشه به بیان ارتکازی بودن شرط، ارتکازی بودن شرط تمجید. مناقشه ای که به کلام مرحوم ناینی بر اساس تفسیر دوم وارد میشه همون مناقشه صغروی هست که در کلام مرحوم های خویی در مصباح الفقهاء در محاضرات اومده و اون عبارت از اینه که مرحوم های خویی فرمودن عقود معلقه اینطور نیست که غیر متعارف باشد عند العرف و العقلا، چون در کثیری از موارد ما میبینیم که عقل را عقلا عرف معلق میکنند بر اموری که صحت العقد هم متوقف بر اون امور نیست، مثل این که فرزند بالغ عاقل رشید بیعش را نسبت به دار معلق بر اجازه پدرش میکنه، اجازه دوستش میکنه، اجازه همسایه میکنه. روی این حساب ارتکازی بودن این دعوا که شرطیت و تمجید ارتکازی هست و عقلا اقدام نمی کنن بر عقد معلق، این دعوا تمام نیست. همونطور که در فقه العقود هم در نهایت بحث به این مطلب اعتراف کردن، در آخر همین بحث تعلیق فرمودن که اصل ارتکازی و عقلایی بودن تنجیز که ما قبلا برای توجیه مبتلیت تعلیق گفتیم، اصل ارتکازی بودن واضح نیست. غایت ما یمکنن یقال اینه که به حسب غالب موارد تنجیز در عقود محقق بود، اما اینکه به نحوی باشد که تعلیق فرد نادری باشد به طوری که ارتکاز عقلایی ثابت باشد که جلوی انعقاد اطلاق در ادله را بگیره، نه، این مقدار ثابت نشده. روی این حساب اون مناقشه صغروی که در کلام مرحوم های خویی اومده به بیان مرحوم ناینی برای جواب دادن، برای مناقشه در کلام مرحوم ناینی هم به تفسیر دوم همون مناقشه وارد هست. در نتیجه این شرط، این وجه ششم برای اعتبار تنجیز در عقود وجه تامی نشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.